بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه مباحثه طب المعصومین صفحه 120. الحرام و الحلال و راجع المحرمات حرف المیم. تاریخ روز یک شنبه سوم اردیبهشت 2391 مطابق با جمادی الاولا سیام جمادی الاولا. محرمات گفتیم گاهی محرمات فقهیه، گاهی محرمات اخلاقیه، گاهی محرمات عرفانیه، گاهی محرمات پزشکیه، چه به نوع طب تشخیصی بالینی، چه به نوع طب آزمایشگاهی، چه به نوع علوم پیراپزشکی، ابزار پزشکی. یه بار دیگه نه، حرام حرام محیط شناسیه، ایکالوجی. یه بار دیگه حرام حرام اکوسیستمای حیاتیه. یه بار دیگه حرام حرام زیستیه، چه زیست گیاهی چه زیست جانوری. حالا یه چند تا دیگه واسهتون مثال بزنم. گاهی بحثای فقهیه، مثلا اکل و شرب حرامه، گفتیم مسکرات حرامه، خوردن و نوشیدن مسکرات حرامه، چه جامد باشه چه مایع باشه، چه بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا و الاسدی و شیشه و کراک و اوکستازی و این چیزای روان برگردم، دولفین و آبی و از این حرفا باشه، چه جامد باشه چه مایع باشه، مثل ویسکی و ودکا و ساکی و و مانند اینها مثلا باشه، از نبیذ که شراب خرماست و یا خمر که شراب انگوره یا ساکی که شراب برنج در آسیای جنوب شرقیه. پس چه مایع باشه چه جامد، مسکرات رو خوردن حرامه. بعدنا انشاءالله بحثشو بیشتر میکنیم که پیغمبر از افرادی که عمدن مسکر میخورن مست لایعقل میشن، پیغمبر از اینا بیزاره، و افرادی که مسکر میخورن اینها هم از رسول الله بیزارن. حالا روایاتشو بعدن میخونیم از شیعه و سنی. یک سال دیگه انشاءالله میرسیم. یه بار دیگه از محرمات تو اکل و شرب مربوط به گوشتای حرامه. اگر مثلا پرنده هست چینه دون ندارد ولی چنگال داره، و گوشت چنین پرندگانی حرام، چه بلند پرواز باشه چه تیز پرواز باشه، چه سرعت داشته باشه چه نداشته باشه، چه زمینی باشه چه رو هوا باشه. پس وقتی چینه دون نداره، پنجالم داره، ناخونک پشت که سومه نداره، تصاف فرمودی گوشت چنین پرنده حرامه. حالا میخواد جغد باشه، قرقی باشه، کرکس باشه، عقاب باشه، شاهین باشه، همه اینا گوشتش حرامه. یا میخواد در روی زمین باشه مثل جوجه تیغی، گوشتش حرامه. که بعضی مشهدی ها بهم دارن گوشت جوجه تیغی میخورن که آسم و تنگی نفسشون خوب بشه، در حرام شفا نیست، ممکنه اثر مقطعی داشته باشه. بعضی از این عطاری ها همچی غلط هایی میکنن، خوردن گوشت جوجه تیغی حرامه. گاهی مؤمنا خوردن گربه سانانه، گربه خونگی، گربه وحشی، روباه، کفتار، پلنگ، یوزپلنگ، ببر، شیر، خوردن گوشت اینا حرامه، با اینکه نجس العین نیست، ولی خوردن گوشت این گربه سانان چیه؟ حرامه. حتی خوردن گوشت خرگوش هم حرامه. حالا برادر ناتنی از اهل تسنن بخوره، بخوره، ممکن اهل کوفتی بخوره، اما افراد عاقل که پیرو ولایت حق هستن چیه مؤمنا؟ خوردن گوشت خرگوش همانند گوشت گربه چیه؟ حرامه. ولی بعضیا تو همین مشهد میرن میخرن، پرورش میرن تو خونشون بعد میخورن، این دیگه چه خنگ بازیه. یه بار دیگه همین حرام گوشتا نجس العین هم هست، مثل سگ خشکی، مثل خوک خشکی، علاوه بر حرمت گوشتش نجس هم هست، پس عذابش مضاعفه. یا تشدید العذابه، چون هم حرمت از جهت نجاست داره هم حرمت از جهت لحم حرام. پس تشدید عذاب میشه اگه کسی عمدن بخوره گوشت سگ خوب که هم حرام. یه بار مؤمنا گوشت های دریاییه و یا تو جهان جانوران بحث حشراته، خوردن حشرات حرامه الا مستثنی، مگر ملخ بیابانی که قسمت میانی بدن که گوش داره اونه میخورن، سر و دم و بال و ایناش همه رو میزنن که ملخ صحرایی میگن، یه مدل خاصی. یا مثلا تو دریا، اقیانوس، برکه، دریاچه، رودخونه ها، تمام ماهیانی که پولک دارن خوردن گوشت ماهی که فلس داره پولک داره خوردن این گوش حلاله، ولی به شرط این که این ماهی بیرون از آب جون بده، بیرون از آب جون بده، نه اینکه با پارو بزنن تو کله این ماهی تو آب، یا با سنگ و پلخمون، یا با تفنگ بادی و استاجمه، یا بمب نارنجکی صوتی بندازن تو آب همه حیوان دیلی بالبال بزنن گیج گیجک بزنن، یا روی حیوان را بره که بمیره با پاش کلش له کن، نه این همه میتس حرامه. نه، ماهی پولکدار فلسدار که از آب بیرون باشه به طور طبیعی جون بده این خوردنش حلاله. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ اما ماهیان چه کوچیک چه بزرگ، اونایی که پولک ندارن خوردنش حرامه. میخواد دلفین باشه، میخواد نهنگ باشه، میخواد انبر ماهی باشه، شمشیر ماهی باشه، کوسه ماهی باشه، نهنگ سفید باشه، نهنگ قاتل باشه، و یا وال کبود یا وال آبی باشه، کوچیک بزرگ نداره، اسب ماهی باشه، مار ماهی باشه، لاک پشت باشه، خوردن تمام اینا حرامه. پس این غلط زیادی که بعضی مسلمان ها در خارج و داخل کشور میکنن، گوشت کوسه میخورن حرامه، یا ژاپنیا بالاهای کوسه رو میخورن، یکی دو تا بال کوسه میخره به قیمت 90 دلار، اونم غلط زیادی میکنه. ولی مسلمان چرا احمق باشه؟ حالا اون بت بودا میپرسته، ولی مسلمان باید حرف ولی صالح گوش کنه، حرف ولایت حقه رو گوش کنه. پس آب زیانی که پولک ندارن خوردنشون حرامه. این تموش. یک استثناء داریم، یک استثناء، و اون چیه؟ یک قسم از سخت پوستان دریایی به نام میگو نص خاص داریم خوردن گوشت میگو حلاله، به شرطی که پوستش بکنی، آشغال دیگه شم بکنی، فقط همین مکعب مستطیل که گوشت صورتی رنگه حلاله. پس تو روایات شیعه فقط یک قسم از سخت پوستان که اسمش میگوه گوشتش حلاله، ولی بازم به شرطی که خارج از آب جون بکنه، نه اینکه با نارنجک و بمب صوتی یا با پارو یا رو زیر پال له کنی، اینجوری نه، یا داخل آب بمیره، بازم نه، میتس حرامه. درست شد مؤمنا چی گفتن؟ تابع گوشتش این کلاق و مانند اینا، فضلش هم نجسه چون گوشتش حرامه. بله بله دیگه، وقتی نجسه بدن و لباس باید پاک باشه، اگه پاک نباشه نماز باطل. حالا مؤمنا تو بحثای دیگه داریم، یکم مثالای فقهی اوستون زنم که بعضیاشون هم مبتلا به اجتماع بود، عمدن یه سری مثالا زنم که بعضیاشون هم مبتلا به اجتماع بود و در سوق المسلمین داره فروش میره. خواستم بگم اکل مال به باطل هم هست، یعنی درآمده از او هم حرامه. گاهی هست مؤمنا بحث حرمت پزشکیه، مثلا کسی که آشنا نیست به پزشکی جدید و به داروهای پزشکی در بحث شیمی درمانی، یا کسی که آشنا نیست به طب سنتی، طب مکمل، طب گیاهی و علاج بالاعشاب، درمان با گیاهان دارویی، آشنا نیست، حرف بزنه حرامه، دارو تجویز کنه حرامه. زیرا هر دارویی، چه گیاهی چه شیمیایی، اثر وضعی بدم داره. تو بحث ایندیکاسیون ها یا مکانیسم اثر، اگر اثرات مثبتش بیشتر از اثرات وضعی بدش بود، اون وقت تجویز می شود. پس اگر کسی بدون تخصص و تعهد بیاد دارو بده، حرامه. هم حرام پزشکیه طبیه، هم حرام اخلاقیه. تو بحث اخلاق پزشکی، لذا گوییم طب مکمل و طب سنتی حدود 90 رشته علمی دارد. امسال که سال 1391 هجری شمسی است، اولین فارغ التحصیلان دکترای رشته های طب سنتی و مکمل وارد بازار کار طب سنتی می شوند. مثلا بدن هر انسانی اعضا دارد، دستگاه های مختلف هم دارد، یعنی اندام داره، دستگاه های مختلف هم داره. مثلا دستگاه گوارش انسان در طب سنتی و طب مکمل 53 تقسیم دارد. همین دستگاه گوارش 53 تقسیم دارد در بیماری های گوارشی، ولی در پزشکی جدید، چه طب داخلی هاریسون، چه طب داخلی نلسون، چه روش تشخیص بیماری هارولد فریدمن، یک پنجم این بیماری های گوارشی رو هم ندارد. میفهمی چی میگم؟ دشمن در فضای مجازی 200 ساله اخیر من و شما را از طب مکمل و گیاهی دور کرد، با اینکه بیماری های گوارشی در این طب 53 مورد اسم میبرن، اما در پزشکی جدید 1/5 این بیماری ها را درک کردن و میگوین و درمان میکنن. 1/5شون دیدی تقسیم طب گیاهی قوی تره و گسترده تره از تقسیم بیماری های گوارشی توسط طب جدید. مطلب بعدی، این جمله که اوستون گفتم و از آقای دکتر عبدالله بهرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. یک بار دیگه مؤمنا نقاطی در بدنه و ما میخواییم اصلاحاتی در دیسکو سیاتیک از باب کمک به درمان یا درمان کامل دیسکو سیاتیک نماییم، که تو تخصصی مغز و اعصاب مطرح است. گاهی میخواییم بیماری های دیگر همچون آس و مانند او، درد مفاصل و مانند او، اینها رو کمک به درمان کنیم یا درمان کامل کنیم، استفاده میکنیم از طب سوزنی و طب میلهی. میلهی هم باریکه، مفتولای باریکه، توش خالیه، خیلی ظریف. حالا در بدن انسان بیش از 100 خورده نقطه هست تو صورت، لاله گوش، بدن، دستا، پاها، کف دست، کف پا. در کل بدن انسان 100 خورده نقطه است که در طب سوزنی از این نقاط استفاده می شود از برای درمان بسیاری از بیماری ها. دیدی هم باید علم و آگاهی به این نقاط داشته باشم، هم باید کارآموزی بلد باشم، دوره کارآموزی دیده باشم، هم باید کاردانی بدونم، هم کارآمدی لازم داشته باشم تا علاج صورت بگیره با طب سوزنی. بدون این موارد در طب سوزنی اگر اقدام کنم چیه؟ حرامه. هم حرام پزشکی، هم حرام اخلاقیه. درست شد مؤمنا چی شد؟ دارم محرمات میگم. یادتونه دیروز تذکر دادم تو بحث یخهای قطبی و یخچالهای طبیعی و اجساد بررسی شده اسکیموها که سالها قبل مردن و زیر لایه های یخ هم. نگفتم اکثریت اینها به خاطر مسمومیت ناشی از سرب مردن؟ یادتون اومد؟ حالا ازدیاد سرب عمدن، ازدیاد و ایجاد سرب معلق در هوا، عمدن ایجاد و ازدیاد سرب معلق و محلول و مخلوط در خوراکی ها و آشامیدنی ها، هر دوش حرامه. گاهی حرام فقهی، گاهی حرام اخلاقی و همچنین حرام پزشکی، چون مسمومیت ناشی از سرب بیماری های مختلفی می آورد. یک، مسمومیت ناشی از سرب عدم تعادل در فرد می آورد و همچنین بی اشتهایی می آورد. این جمله‌ای که گفتم بی اشتهایی می آورد، دارم تکمیل ابحاث گذشته می کنم. یادتونه تو پزشکی جدید میگن بی اشتهایی گاهی به خاطر فقر رویه، گاهی بی اشتهایی التهابیه، گاهی بی اشتهایی عصبیه. دارم تکمیل حرفای پزشکی جدید میکنم از تخصصی شیمی مواد. مسمومیت ناشی از سمی که حاصل میشود از سرب معلق در هوا یا سرب موجود در غذاها و اینا، مخصوصا فست فودها و غذاهای صنعتی و کنسروان، اینجا مسمومیت هم می آورد. مسمومیت خودش عوارض داره. دوم، مسمومیت با سرب عضلات انسان رو ترک می زنه، عضلات ترک برمی داره و عضلات انسان رو می پوساند. یه بار پوست بدن ترک میزنه، خوردگی پوست داری یا اگزما و آفتاب سوختگی شدید داری، یا مثلا مثل بعضی از لات و لوت های دلنگون که نیمچه لاتن یا لات کاملا، مثلا ماده افیونی کراک میخوره که پوستش ترک میزنه، زیر پوستش رنگش سبز میشه و عفونت میزنه بیرون. یک بار دیگه هست نه، داروی نابجا، دوز زیاد یا استمرار در خوردن قوی رقیق کننده خونه مثل قرص یا آمپول وارفارین که پوست انسان ترک میزنه. این اولین عارضه از 14 عارضه سوء وارفارین که رقیق کننده قوی خونه. حتی از روده گاو از وارفارین قوی تر میگیرن به نام هپارین که قوی ترین داروی رقیق کننده خونه. حالا مباحث خودم، اگر دوزش زیاد مصرف کنه وارفارین رو، یا مستمرن مصرف کنه یا آمپول بیش از حد تزریق کنه. 14 بیماری میگیره. یکیش چیه؟ ترک ترک خوردن و عفونت پوسته. حالا بحث ما توی ترک ترک خوردن عضلاته. یه بار عضلاتت شل میشه، پتاسیم و منیزیم و مانند اینهای بدنت کمه. یه بار دیگه بدخوری میکنی، عضلاتت شل میشه، مثل اینکه آب لیمو ترش و لیمو امانی زیاد میخوری که عضلاتت ترش میشه. اما یک بار دیگه عضلاتت ترک ترک میشه، دیگه تعادل در حرکت و گفتار نداری. زبان عضله است، قلب عضله است، مایچه‌های ارادی و غیر ارادیت همه عضله است. وقتی ترک ترک بشه از کارایی لازم میافتی، آناتومی حرکتت مخدوش میشود. مسمومیت با سرب عضلات رو ترک میزنه و میپوساند و سبب پوسیدگی عضلات میشود. نظیر نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی که غذا رو در معده میپوساند. بحث تجزیه کننده های غیر مفید. سومین اثر سوء مسمومیت با سرب چیه؟ اندام حیاتی انسان را مثل قلب، مثل کلیه، مثل کبد، مثل طحال، اندام حیاتی انسان را مختل می کند. حتی ششها، ریه های انسان را نیز مختل می کند. این سوقات غرب و شرق از قرن 16 میلادی، الان که آغاز قرن 21 میلادیه، حدود 400 سال این سوقات غرب و شرق، مصرف بی رویه و سرسام آورن سوخت های فسیلی و نفت و مشتقات نفت از بنزین و غیر آن، گازوئیل و مانند او، ازدیاد سرب معلق در هوا شده، فلزات مسموم در هوا، یکیش سرب معلق در هواست. لذا ضریب بیماری ها در جوامع، مخصوصا در جامعه های شهری، به شدت بالا رفته و طول عمر افراد در محیط های شهری به شدت کاهش پیدا کرده. بفرمایید.
گازوئیل روشن میذارم به مامور میگم آقا خب بگو ماشین خاموش کنه، دود میکنه
آدم. بله
همه اون سر تا سر.
بله
مامور میگم آقا شما اگر محیط زیست خب بگو خاموش کنیم میتونم بگم.
بله چند تا حرام انجام میده. حرام اول اسرافه، چون ماشین داره در جا کار میکنه، نه جا به جایی مسافر نخره، هنو تو نوبت. این حرام اول، اسراف در مصرف سوخت، حرام فقیه. دوم آلودگی هوا، هم حرام اخلاقیه هم حرام پزشکیه. دود گازوئیل سرطان ریه میاره، اینا رو تو دایره المعارف پزشکی خانواده گفته. بحث محرماتیم دیگه. مطلب سوم تو بحث شیمی مواد، شیمی عالی، بیوشیمی است، و بحث اکوسیستم های حیاتی، حیات بشر و حیات بقیه موجودات زنده مختل میشه، اندام حیاتیشون مختل میشه، طول عمر مفیدشون کاهش پیدا میکنه. پس حرام پزشکی هم هست در چند رشته. خب معلوم شد مؤمنا. یادتونه تذکر دادم قدیمی ترین قطعه یخی که بشر فعلی به دست آورده از یخچالهای طبیعی قطب شمال و جنوب، شمال نیوزلند، ایسلند، گرانلند، شمال سیبری، قطب شمال، قطب جنوب، اینجا قدیمی ترین قطعه یخی ما تو بحث تخصصی فسیل شناسی یا سنگواره و مسائل مربوط به او از حیث ژنتیک، از حیث کربن، از حیث طول عمر، از حیث دوره، مربوط به چه دوره‌ایه؟ درست آقا؟ مربوط به 800 هزار سال قبل است که از این قطعه یخی دمای هوا، مقدار اکسیژن، مقدار دی اکسید کربن، و و و سرب موجود در هوا، که گفتم تو اجساد اسکیموها اکثرشون مرگشون به خاطر مسمومیت با سربه. بفهم گاهی مسمومیت با جیوه است. اگر جیوه محلول در آب از حد مجاز بالا باشه، آدم مسمومیت ناشی از جیوه میگیره که در فواصل مولکولی آبه، که در این پی زیر پوست ماهی محل تجمع این جیوه مسموم در آبه. همش بحثای محرماتی، ما حرف گم نکنیم، هایی دارم مثالای مختلف میزنن. یخ میتواند بله بله نباید بخواد، یخ میتواند صخره‌های ستبر کوه‌ها رو خرد کنه. یخ میتواند صخره‌های ستبر کوه‌ها رو خرد کنه. نه دینامیت میخوای عمو، نه دلر میخوای، ولی میتواند میلیون‌ها سال هم باقی بمونه، ولی به شرطی که دما زیر منهای 20 درجه باقی بمانه. حال میتواند همین یخ که میلیون‌ها سال میتونه باقی بمونه، همین یخ میتونه در چندین لحظه آب بشه. یخ و دقت در یخ چیزهای مختلفی به ما آموزش میده. بحث دمای محیط، بحث اکسیژن موجود، بحث تلطیف هوا، بحث ذرات معلق در هوا، بحث محلول در آب، مخلوط در آب، چیا بوده چیا نبوده، تصور فهمیدین مؤمنا، و بحث بقاء جسد به نوع سالم. همینطور که زیر فشار لایه‌های زمین میتونه به صورت سنگواله یا فسیل باقی بمونه، مثل انسان ناندرتال در اعماق معادن زغال سنگ، یا پرنده آرکوپتریکس از پرنده‌هایی که بالشون از پوست بوده و قدیم بوده، یا مثل دایناسورها و مانند اونها، چه به صورت فسیل یا سنگواره و چه به خاطر فشار متراکم یخ و بقاء اصل جسد به نوع سالم، مثل تن سالم یخی اسکیموها در قرون متمادی، یا فیلم های مثل ماموت در زیر خروارها از یخی که زیر منهای 20 درجه هست، گاهی منهای 50 تا منهای 60 درجه زیر صفر. تا اینجا معلوم؟ حالا وقتی که بشر فعلی با ایجاد هیدروکربن ها، کربن زیاد، دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، هوای پیرامون رو گرم میکنه و دمای جو و سطح زیاد میشه، ضریب آب شدن یخچال های طبیعی و قطبین هم بالا میره. یادتونه دیروز گفتم تغییرات آب و هوایی شدید میشه؟ بله که میشه. بعضی از مناطق خشکی های زمین مخصوصا سواحلشون زیر آب میرن. ارتفاع آب در بعضی جاها 4 متر و در بعضی جاها تا 20 متر بالا میره. یک بدبختی دیگه هم هست، و بعضی از گازها هستن که چندین برابر دی اکسید کربن جو زمین و لایه اوزون رو گرمتر میکنن و سبب سوراخ شدن لایه اوزون میشود و حالت گلخانه‌ای در زمین پیش می آید و ضریب بارانهای اسیدین و سرطانهای پوست و سرطانهای خون بالا می رود. بفهم اینها هم حرام اکوسیستمی، حرام محیطی، حرام اخلاقی، حرام پزشکی می باشد. بعضی موارد که بیماری رو ایجاد کنه یا تشدید کنه یا منجر به مرگ هم بشه میشه حرام فقهی. مثلا تو دیگه سربی برداره غذای درست کنه، تو زودپز آلومینیومی هی برداره غذا درست کنه بخوره، ایجاد سرطان گوارش میکنه یقینا، و مسمومیت ناشی از سرب میاد یقینا. به دست خودش عمر خودش رو کوتاه کرد، این کراهت شدید خودش رو ضایع کرد، کراهت متعاخم به حرام. به دست خودش خودش رو کش، یعنی خودکشی با سرب، اینم که فعل حرامه، حرام بینا. شو باید احیاء نفس محترمه کنه، نه انهدام نفس محترمه. شد حرمت فقهی. خب این تیکه معلوم شد، راجع المحرمات. من خواستم فرمایشات علماء صالح شیعه و بعضی از گفتارهای علمای اهل تسنن و فرمایشات دکترها و مهندسین متعهد از شیعه و دکترها و مهندسین از غرب و شرق را به بیانات مختلف توضیح بدم. یه چند کلمه دیگه هم بگم. مثلا بحث هیپنوتیزم، هیپنوتیزم یک اشتباه مشهوری در خارج و داخل کشور هست. اشتباه مشهور چیه؟ میگن هیپنوتیزم، غلط مشهور حرامه ها، حرام اخلاقیه. میگن هیپنوتیزم خواب مغناطیسی است. این یک اشتباه مشهور. میگوین هیپنوتیزم القاء خواب مصنوعیه، اینم یه اشتباه مشهور. نه، آخرین پیشرفت های علمی در کنفرانس ها و همایش های هیپنوتیزم در داخل و خارج کشور، هیپنوتیزم به چه معناست؟ ایجاد یک حالت در مغز، ایجاد یک حالت در مغز که سبب تغییرات درونی انسان و بیرونی انسان شود. مثلا تغییرات هورمونی، تغییرات خونی و و و از درون. تغییرات بیرونی می شود مثل تغییرات رفتاری، مثل تغییرات اخلاقی، بحث اخلاق عملی، مثل تغییرات تربیتی، مثل تغییرات ادبی، مثل تغییرات فرهنگی. گرفتین آقا چی شد؟ پس هیپنوتیزم یک ایجاد یک حالت در مغز که سبب تغییرات درونی و بیرونی شه. این معنای درست فعلی هیپنوتیزمه. حالا بستگی داره به اون شخصی که میخواد این حالت ایجاد کنه، میتونه به نوع مثبت ایجاد کنه، میتونه به نوع منفی ایجاد کنه. کاربرده بیشتر توضیح نمیدم، این حالا یک سال وقت میگه. نه، من فقط الان هدفم چیه، دارم محرمات میگم. کاربرد هیپنوتیزم مثلا در درمان هیجانات درد، در درمان ناخوشی، علیکم السلام، در درمان استرس یا اختلال هراسی، در درمان دلشوره، دلواپسی، استراب یعنی دلهوره، در درمان استراب توأم با ترس و چند تا نقطه بذار. این کاربرد عملی علم و دانش هیپنوتیزم از گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، همچنین انجمن هیپنوتیزم خراسان و ایران و همچنین انجمن هیپنوتیزم اروپای غربی و همچنین انجمن هیپنوتیزم کانادا و آمریکا، اینها افراد شرکت کننده در کنگره بین المللی هیپنوتیزم در مشهد مقدس می باشم که 8 نفر سخنران دارد. چند تا نقطه بذاریم بقیهش به ما ربطی نره. ما داریم بحث محرمات میکنیم. کسی که اصل ماهیت هیپنوتیزم رو ندونه، علمش هم نداشته باشه، بعدم از اوس خودش دفتر دستک باز کنه، مردم هم سر کیسه کن، نظیر انرژی درمانی، نظیر زالو درمانی، نظیر اکسیژن درمانی، نظیر آب درمانی، نظیر شیمی درمانی، نظیر گیاه درمانی، نظیر داروهای نوترکیبی هومیوپاتی، نظیر دراکتیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی و سلولی، اصلا هیچی سرش نمیشه از نانو ده به توان منهای نو. نه آموزش دیده، نه کارآموزی دیده، نه کاربردی عمل کرده، نه کارآمدی داره، نه کاردانی. حالا وسه چی دارو دست مردم میری؟ اینا میشه حرام. هم حرام علمیه، هم حرام اخلاقیه. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ وسهتون تذکر یه مختصری دادم. مطلب بعدی یادداشت بفرمایید. یکی از اشتباهات معاصر چیه؟ که کراهت فقهی اثر وضع سوئیش بیشتر باشه، کراهت شدید در بعضی مواقع حرام. از نظر تخصصی شیمی مواد آسیب میزنه، از نظر تخصصی پوستمو مغز و اعصاب و اعصاب روان آسیب میزنه، هم به چشم هم به سلولای خاکستری مغز، میگیم جایز نیست. استفاده بی رویه از رنگ‌های شیمیایی رنگ دهنده موی سر، موی ریش، موی ابرو و ماننده، این مال جنبه محرمه. جنبه حلال، باز درود بر این ایرانیای متعهد و هر آدمی که متعهد و عاقله و از زمانهای قدیم مؤمنان نخهای قالی رو با رنگهای طبیعی رنگ میکردن، رنگهای طبیعی ثابت، یادتون اومد؟ سر و ریش و مو ابرو و موجه و لب و سیبیل و لرچ با رنگهای طبیعی رنگ میکردن، ولی اون ناخونا درست شده؟ با رنگهای طبیعی. حالا واسهتون مثال بزنم. مثلا گیاه وسمه، گیاه وسمه برای ایجاد رنگ آبی و سپس رنگ سیاه دوم، گل و گیاه بابونه. الان دارم قسم حلالشی میگم، الحرام و الحلال، المحرمات و المحللات، دارم حلال و محللات رو میگم. استفاده از رنگ‌های طبیعی به نوع صحیح تو بحث رنگ رزی خود یا الیاف قالی یا چیزای دیگه، ولو در دیوار ها با رنگ‌های طبیعی. دوم، گل و گیاه بابونه. بابونه، گل و گیاه بابونه، یادتونه قبلا گفتم بجیشونی حنا توش بخسونی جلو ریزش مو رو میگیره دیگه، موات هم بکشی کنده نمیشه. این مال جلوگیری از ریزش شدیدمون. حالا بحث رنگ کردم، گل و گیاه بابونه برای ایجاد رنگ زرد. حاج آقا میخوام موهای سرم رنگش طلای رنگ خوش رنگ بشه، چون خانم قانونی گرفتم، ازدواج قانونی شرعی کردم، این جیگر طلا نسبت به ما عسلک، میخوام دل بری کنه. شوخی من خسیدم در عرب از قلام به سلام بگفت. حالا میخوام موهای سرم به رنگ طلا در بیا، بیشتر تو دلش جا بگیرم، میگه این گل بابونه. اینه بجوشون، چند نوبت به سرت بزن، 20 دقیقه صبر کن، رنگ موی سرت چی میشه؟ زرد طلایی. کیف کردی؟ هم بفهم دیگه نمیخواد بری دو ساعت این بابلیس و مابلیس و آرایش و فلان شیمیا. سوم، برای ایجاد رنگ قرمز گل و گیاه حنا، حنا میتونی قرمز روشن، قرمز زرشکی، قرمز پررنگ عقیقی، مدت زمانش تغییر میدی، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت. اگر شب تا صبح باشه رنگش متمایل به خاکستری پررنگ ولی براق شبه سیاه میشه. این هم به اصطلاح امروزی هر جگه میخوام رنگ موی سرم نک مدادی بشه، این ماشینم که رنگش نک مدادیه. این هم به اصطلاح صنعتی، تو رنگریزی صنعتی. خب حالا مؤمنا، اینایی که حرفای خودمون هستا، آمریکایی ها در ایالت ویکتوریا بنویسید، در ایالت ویکتوریا از همین رنگای طبیعی استفاده میکنن. وقت اروپای غربی و آمریکا رنگای شیمیاییش به خورد من و شما میده یا به سر من و شما میزنه تو ایران، حرف خودمون رو دزدیدن، میکارن، عمل میکنن، آشغالای شیمیایی و صنعت پتروشیمیشون رو رو سر ما خالی میکنن که ضعف چشم بیاره، سوزش چشم بیاره، بحث مؤمنا گلوکوم و آب سیاه چشم بیاره، ضریب کاتاراک یا آمروارید چشم رو بالا ببریم، طول عمر پوست سر، طول عمر موها، طول عمر سلولای خاکستری مغز رو کوتاه کنه. این سوقات غرب و شرق تو بحث رنگریزی و رنگ کردن موهای سر، موژه، ابرو. وقت طبیعی که مال خودمونا، خودشون میکنن، خودشون عمل میکنن. با رنگ های طبیعی موی سر و ریش خود را چند تا نقطه بذار، ابرو، موژه، رنگ کنید به شرطی که داخل چشم نره. آقا بله من میخوام این رنگ طبیعی بزنم، اما وقت ندارم، حوصله ندارم، پول ندارم، میخوام صرفه جویی تو آب کنم. نمیدونی آب به شهر محشر ممکنه جیره بنده بشه تو تابستان؟ میگیم بله عمو جان. حاج آقا میخوام این رنگ طبیعی موندگاریش زیاد باشه، یعنی اگه اول ماه مثلا موی سرمو رنگ کردم تا یه ماه همجور رنگش ثابت بمونه، میشه یا نه؟ بله که میشه عمو، باز با یه گیاه دیگه، اسمش چیه؟ مرد. تو روایات شیعه میگه آس با سین مشدد، آس یعنی مو، مرد یه گیاه. مرد سبب میشود که رنگ طبیعی دوام پیدا کند. حالا شما پارچه یا موی سر و ماندو میزنی تو اون رنگای طبیعی، بعد برای اینکه ثابت بمونه تو جوشونده مرد یا پورد مرد که روش میریزی هنو خیسه میذاری، رنگ طبیعیش ثابت میمونه. خب معلوم شد آقا؟ مخصوصا پارچه های چیت، پارچه های نخی، تریکو نخی و بالاخص پارچه های کتان رنگای طبیعی رو خوب میگیره. و مردم که گفتم بزنید مومن ها یا تو اون جوشوندش بزنید، رنگش ثابت میمونه با دوام. کیف کنم. چیزای دیگه هم مومن ها هست، مثلا بخوای تو باغچه خونت اینا گل کوکب دو بار در هفته کود مایع میدین و هر روز در چله تابستون بهش آب میدین. چند تا نقطه بذار مومن ها، خواستم یک کم ببرم توی حال و هوای گل و گیاه شما رو که بهشتی زندگی کنین و به بهش برین. بله داداش، از نهر عدن حوری بهشتی. بله چش سیاه، چش درشت، چش سیاه، بدنش هم مثل بلوره، سفید بلوری که تو روایات میگه آب میخوره میبینی آب میره پایین، اینه میگن لطافه. دیدی اینجا لطیف عمل کردی، طبیعی بهشتی عمل کردی، تو بهشت هم میری. این تازه جایزه بدنت، اون وقت جایزه ها داری.
بهترین گل برای
حیات خونه گل محمدی، گل یاس. گل بنفشه معطر که گل طبیه، گل وحشیه، نه این بنفشه های سپری که تو خیابونه، نه اینا وارداتی غرب و شرق داره، تکثیر داخلی تو گلخونه است. نه، گل بنفشه معطر میگه اگر شده عمر یک بار بو کن، عمر یک بار به خودت بزن. اینقدر فواید داره. بسیاری از اختلالات روانی رو پیشگیری میکنه و حتی درمان میکنه، از جنون، از تشنج، از صرع. این همه روایات داریم. خب الان اینا بمونه. سه کلمه دیگه حرف حساب. اقسام هویج داریم، اقسام پیاز داریم، اقسام انگور داریم، حتی ما انگورای درشت داریم، مثل یه گردوی ریز با پوست که میگن انگور فرنگی، باز تو همین ویکتوریا میکنن. و حال اینکه شیخ بهایی ما تو شعرش 70 نوع انگور افغانستان اسم برده، 70 نوع انگور افغانستان تو شعرش آورده. شعر شیخ بهایی هستم، چون آخر عمر چشماش کور شده بود، گفتم باید بری گردش مسافر، پر برده بودنش حرات افغانستان. شیخ بهایی هست تو حرم دفنه، عالمای بزرگشی. وقت همجور چشم بسته که چشماش کور بود، 70 نوع انگوری که تو افغانستان تو کوه و کوهپایه و دشتش از آن همه رو به شعر گفته. میخوام دشمنای خارجی بگم حاجا، حالا تو ایالت ویکتوریا میکنن هر روز یه لیوان آب انگور میخونن، حاجا پیرزناشون بیش از 80 سالشونه، همچی جرق آجیخ میدونن، نه یبوست داره، نه بواسیر داره، نه کمخونی داره، نه سرگیجه داره، موهاش هم رشدش زیاده، تومور سینه هم نداره، سوزاک هم نداره، حرف خودم دزدیدن داره عمل میکنن. من تو فیلمای علمی دیدم، اما هم کاشت و برداشتشون هم خوردنشون تو فیلمای علمی دیدم. اینجا فقط یه تذکر دادم، انگور فرنگی درشت مؤمنا مثل بقیه انگورا هم خوبه، حالا منظورم انگور فرنگی گرد درشت سبز روشن لاکیه که توی انگور دیده میشه. آجا تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ اینم یک کم مثال زدم، این که تو روایاتش یه داره میگه در آخر زمان یبوست مزمن و بواسیر شایع میشه، این که تو روایاتش یه داره موت ابیض و موت احمر شایع میشه. خب موت ابیض چیه؟ مرگای سفید ناگهانی، یکیش سکته است، یکیش طاعونه، یکیش وباس، یکیش سوزاکه. خب انگور هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه بیماری عفونی سوزاکو، بفهم. سوء تغذیه شدید و استرس آدم میکشه. انگور نمیگذاره سوء تغذیه بگیری، انگور نمیگذاره کم خون بشی، انگور آرامش بخشه، کمکت میکنه تو ایجاد و استمرار تعادل روانی. بحث عنب ها که تو آیات اومده، تو روایات اومده، ببینی عمو دشمن بیدار حرف خودمون دزدیده داره عمل میکنه. وقت مسلمون رو تو غفلت و جهل نگه داشته. دو مثال دیگه مستد بزنم عمو جان. مثلا پیاز تو ایران چند جور میشناسی؟ پیاز سفید، پیاز بنفش، ما پیاز دمسیا هم داریم. هر سه نوعش رو باز توی ایالت ویکتوریای آمریکا میکارن، حتی پیاز دمسیا رو حتی مسابقه میذارن. مثلا هویج، خدا لعنت کنه این دولت انگلیس موزیوم، الان بیش از 50 سال تو کشور ما هویج فرنگی گذاشته. با حال اینکه هویج سه قسمه، هم هویج فرنگی داریم، هم هویج زرد داریم که زردک میگن، و هم هویج سفید داریم متمایل به قرمز رنگ. بعضی از جاها دارن متمایل به قرمز رنگه، یعنی صورتی پر رنگه. حالا منظورم اینه کشور ما اکثرا زردک داشت، هویج زرد ایرانی داشت، الان معادله رو دشمن برعکس کرد. تو کشورمون اکثرا فرنگیه که اگر زیاد بخوری تنگی نفس و آس میگیری. و حال اینکه خودشون تو ایالت ویکتوریا مؤمنا اکثرا زرد میکنن، هم نور چشم میره بالا بتا کاروتن داره، هم نور چشم میره بالا با اسید کلوریدریک معده که ترکیب میشه، با اسید کلوریدریک معده که ترکیب میشه تولید ویتامین آی زیاد میکنه، نور چشم زیاد میشه، موندگاری و طول عمر پوستت بالا میره، زود به پیری زودرس پوست نمیرسی، پیری فیزیولوژی پوست نمیرسی، چون 5 تا ویتامین میخواین، آ ب سی دی ای، آ تامین شده، شادابی پوسته، طول عمر مفید پوسته، عدم چین و چروک پوسته. میخوام دشمن بیدار بگم، حرف خودمون دزدیده که تو روایات شیعه الجزر، اینا واسهتون توضیح دادم، الجزر حویج زرد، مشهدی ها میگن زردن، حرف ما رو دزدیدن، دارن عمل میکنن میخورن، حویج فرنگی رو تو کشورمون شایع کردن. خب معلوم مؤمنا چی میگن. حالا یه یادگاری التماس دعا تموم شد. میخوام هر کسی که مهندسی علوم کشاورزیه یا تکنسیان کشاورزیه یا کشاورزی دوست داره، پدرش زارعه، خودش کشاورزی دوست داره، بازنشسته است، غیر بازنشسته است، یه زمینی خریده، چلا ریگزار باشه، شنزار باشه، شورزار باشه، یا زمین موات باشه، ما تو ایران زمین کم نداریم، 20 برابر این جمعیت هم ما میتونیم قضا بدیم. جمعیت نداریم شما، 70 میلیون جمعیتی نیست، آمار دقیقش آخرین آمار 72 میلیونه. شما جمعیتی نداریم، زمین دارین، رو زمینتون کار نمی کنید، این حرامه، کبیر زدائی نمی کنید، این حرامه، مرتع جنگل ها رو آسیب می زنید، این حرامه، رو زمینتون کار کنید. با تنبلی و کسلی دنیا و آخرت آدم خراب میشه. رو زمینتون کار کنید. حالا مؤمنا با همین جمعیت مختصر کشاورز و تکنیسیان کشاورزی و مهندسی کشاورزی و این باقات فلجملهی که دارین، آیا میتونید در داخل و خارج کشور محصولاتت رو بهتر و برتر قرار بدین که فروش بهتر خوب در داخل و خارج کشور، چه تو منطقه چه تو جهان داشته باشی؟ بله. حرفای این جوجه حزرا رو یادداشت کن. اسباب ارزشگذاری، اسباب ارزشگذاری واقعی محصولات کشاورزی. اسباب یعنی علل، اسباب اصطلاح فقهی و حدیثی شیعه است، سبب، علت اصطلاح فلسفیه، فلسفه عملی مثل فلسفه نظر. سبب ارزش گذاری واقعی یک محصول چیه؟ یکسان بودن محصول، یکسان بودن محصول. دو، یک اندازه بودن محصول، بحث حجمش، یک اندازه بودن محصول. سه، کیفیت محصول، کیفیت محصول. چهار، کمیت محصول در واحد سطح، سطح کشاورزی، سطح جالیزی، سطح درختچه‌ای، سطح درختی، تک پایه، دو پایه، دشت، کوه پایه، کوه، آبخیزداری، غیر آبخیزداری، اقسامی که داریم، کویری، غیر کویری، کمیت محصول در واحد سطح. آیا فلهی آب بدی؟ آیا آبیاری قطرهی باشه؟ آیا آبیاری بارانی باشه؟ آیا آبیاری به طریق مهندسی از طریق لوله های پلی اتیلین باشه؟ حالا همجا ادامه بده درست همه جا؟ کمیت محصول در واحد سطح. پنج، ترد بودن محصول، چقدر نباشه، زمخ نباشه، یعنی طرفی که میخوره یا میآشامه اذیت نشه، به راحتی بجوه، به راحتی بنوشه، به راحتی بخوره. به اصطلاح عامیانه میگیم ترد بودن محصول. بله بله، چقدرش میکنه، آره چقدرش میکنه، شبه لاستیکش میکنه. پس ترد بودن محصول، ایشو چند تا مؤمنا؟ 6 تا. یکسان بودن، یه اندازه بودن، کیفیت، کمیت، ترد بودن، شد 6 تا. نه 5 تا. 5 تا. ششم مندگاری محصول محصول با دوام باشه، چه سرشاخه باشه چه چیره بشه، چه حمل بشه چه تو جعبه وسه عرضه کالا باشه، مندگاری محصول. اینا هم کاشت و داشت و برداشت صحیح میخواد، هم بحثای مهندسی ژنتیک میخواد. تصاحب فهمونه؟ دوتا رشته میخواد. مطلب هفتم، مرغوبیت محصول. مطلب هشتم، مقاومت محصول در مقابله با آفات گیاهی و محیطی. مقاومت محصول در مقابله با آفات گیاهی و محیطی. مؤمنا، این هشتایی که گفتم سبب میشه که ارزش واقعی محصولت پیدا کنه و شما در عرضه این محصول کشاورزی دلبری میکنی، خاطرخواه داری داخل و خارج کشور. حالا بحثای بازاریابی صحیح و فروش صحیح و مقدار تقاضای صحیح رو باید بسنجی. بازاریابی صحیح، فروش صحیح و تقاضامندی، تقاضای صحیح داخل و خارج چقدره که به اون مقدار تولید کنی، به اون مقدار ذخیره سازی کنی، به اون مقدار عرضه کنی که سرمایت معطل نمونه، سود حاصل از تجارتت هم مخدوش نشه، این محصولت هم رو دستت نمونه بپوسه که زحمات خودت و دیگران ضایع بشه. چرا؟ چون تولید الکی و بریز به پاش الکی همه تبذیره و تبذیر از اسراف بدتره و حرمتش بیشتره و انسان برادر شیطان میشه، دیگه برادرای ایمانی نمیشود. ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین. درست شد مؤمنان یا اخوان الشیطان؟ حالا آیه قرآن نگاه کنیم. این هم مؤمنان این مطلب. انشالله فردا بحث حرمل اگر درس باشه، نمیدونم حوزه تعطیلی یا نه، چهارشنبه یقینا تعطیله، اگر تعطیل نباشه میاما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجم.